بسم الله الرحمن الرحیم. من اسحاق فخیره هستم، خیلی خوشحالم از اینکه در جلسه چهارم از دوره فوق‌العاده با خدا باش پادشاهی کن در خدمت شما دوستان عزیز هستم و تشکر میکنم ازتون باید اینکه تشریف آوردید و وقت گذاشتید. چند تا مورد رو بگم قبل از اینکه جلسه شروع بشه. یکی اینکه اهمیت این جلسه هست، این جلسه خیلی خیلی مهمه و تا میتونید با دقت گوش بدید، لطفاً گوشیاتون سایلنت باشه. لطفاً وسط جلسه سوال نپرسید و اگر سوالی هم هست یادداشت بفرمایید، بعد از جلسه سوالا رو جواب میدیم. و در طول جلسه هم هیچ چیزی ننویسید، به خاطر اینکه آخر جلسه من فایل PDF رو بهتون میدم، تمام چیزایی که گفته میشه فایل PDFش رو بهتون تقدیم حالا میذاریم توی کانال توی گروه که بتونید استفاده کنید. به این خاطر میگم ننویسید که تمرکزتون اینجا باشه، چون گفتم این جلسه خیلی مهمه. موضوع این جلسه اون هست سرنوشت، یه موضوع بسیار مهم که باز هم متاسفانه ما یه سری چیزها رو در مورد سرنوشت اشتباه فهمیدیم، یعنی اشتباه به ما گفتن. حالا اشتباه که میگم اشتباه خیلی زیاده، در حد 180 درجه است. حالا میخوام که بگید سرنوشت چیه، چند نفر نظرشون رو بگن سرنوشت چیه. بفهم
اون چیزی که البته ما با اومدن اینجا به ای آگاهی رسیدیم که خودمون سرنوشت خودمون رو میسازیم. شاید قبل از این همه میگفتیم که نه، خدای سرنوشت رو برای ما نوشته و همینه، حالا چه خوب چه بد. ولی خب از وقتی که اومدیم توی این کلاس فهمیدیم که خودمون سرنوشت خودمون رو میسازیم، با فکرمون، با باورمون، با چیزایی که دیگه خودمون میفهمیم.
احسنت. حالا این سرنوشت چی هست که ما میسازیمش؟
تلفیقی از جبر و اختیار.
تلفیقی از جبر و اختیار دیگه. بفرمایید شما خانم.
رویدادایی که تو زندگیمون اتفاق
میفته سرنوشت. سرنوشت چیه؟ تمام شرایطی که در طول زندگی در دنیای مادی تجربه میکنیم بهش میگن سرنوشت. یعنی از لحظه ای که به دنیا میایم، سلام خوش اومدید، از لحظه ای که به دنیا میایم تا لحظه ای که از این دنیا میریم، هر شرایطی رو که تجربه کنیم به اون شرایط میگیم سرنوشت. شامل چه چیزایی میشه؟ سلامتی. از نظر سلامتی توی چه وضعیتی هستیم؟ بدن ما توی چه وضعیتیه؟ بخشی از سرنوشت ماست. از نظر روابط با دیگران چجوری هستیم؟ با همسرمون، با فرزندمون، با پدر و مادرمون، با دوستان، همکاران، با اطرافیان، رابطمون چجوریه؟ چه رابطه ای رو تجربه میکنیم؟ این هم جزئی از سرنوشت ماست. از نظر درآمد، کسب و کار، چقدر پول در میاری، چقدر خرج میکنی، چقدر ثروت داری، این هم جزئی از سرنوشت ماست. آرامش که به نظر من مهمترین چیزه، مهمترین بخش سرنوشت ماست، چقدر آرامش داریم. شبا وقتی میریم خونه یا اون موقعی که میخواییم بخوابیم، چقدر خوبه که بیایم آرامشمونو اندازه گیری کنیم، ببینیم در طول روز چقدر آرامش داشتیم، چون آرامش خیلی مهمه. هممون در طول روز به یه سری مسائلی بر میخوریم که آرامش رو از ما میگیره. بعد ببینیم که توی اون مواقع چه رفتارهایی داریم، چه اندازه میتونیم آرامشمون رو حفظ کنیم. معنویتمون، چقدر خدا رو میشناسی، چقدر خودتو میشناسی، چقدر قبول داری اصلا این مسائل رو، اینا همشون در واقع میشه سرنوشت ما. مثل تیکه های پازل هن که سرنوشت ما رو میسازن. بیا میگیم سرنوشت. حالا میخواییم بدونیم که چه کسی خالق و مسئول سرنوشت ماست. حالا شما چون چند جلسه اومدید قطعاً در جواب میگید که خودمونیم، خب؟ ولی اینو به زبون میارید. ولی یه جایی اگه یه نفر بیاد یه برخوردی با شما داشته باشه، یکی حقتون رو بخوره، یکی بهتون یه ظلمی بکنه، اونجا دیگه با خودت میگی من اینو خلق نکردم، اون داره به من ظلم میکنه، اون داره حق منو میخوره، اون داره به من بی احترامی میکنه، اون حقوقمو نمیده. خب یه جایی هست کارت را نمیفته، از خدا میخوای میگه فلان کار رو واسم انجام بده یا فلان جا کمکم کن، میبینی هیچ اتفاقی نمیفته، میگه خدا کمکم نکرد. پس ما در عمل خودمون رو خالق و مسئول نمیدونیم. شاید این آگاهی رو داشته باشیم الان بگیم که بله من خودم مسئول و خالق سرنوشت خودم هستم، ولی در عمل خیلی کم پیش میاد که توی 100% اوقات بگیم که من خالق و مسئولم. که حالا توی این جلسه میخوایم در مورد همین قضیه بیشتر صحبت کنیم، ببینیم اصلا قضیه از چه قراره. سلام، بفرم. ببینید توی یه سری از آموزشا یه چیزی رو من خیلی تکرار کردم که ما آدما سه تا بُعد داریم. حالا این باز نمیشه متاسفانه، تصویر کوچیکشو ببینید. ما سه تا بُعد داریم، خب یک روح داریم، یک جسم داریم و یک ذهن. روحمون که گفتیم روح خداست، از جنس خداست. جسممون هم که خب تکلیفش مشخصه، چیزی که داریم میبینیمش. فقط میمونه ذهن، که همین ذهن میاد و سرنوشت ما رو خلق میکنه. میخوایم برگردیم به قبل از تولد، اون موقعی که ما فقط یک بُعد داشتیم، ما که فقط چی بودیم؟ روح بودیم. ببینیم ما سه تا بُعدی که گفتم، جسم، ذهن و روح، خب اینا به ترتیب ایجاد شدن. اول قبل از اینکه ما بخوایم به دنیا بیایم فقط روح بودیم، روحمون هم از جنس خداست. میگه و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در تو دمیدم، یعنی روح ما از جنس خداست. حالا اون موقعی که ما قبل از اینکه به دنیا بیایم به این آگاهی رسیدیم که سلام روحمون از جنس خداست، خب یه سری سوالاتی برامون به وجود میاد. صحبت کیه؟ قبل از تولد، قبل از اینکه بیایم به این دنیای مادی. خب حالا که من قبل از تولد روحم از جنس خدا بوده، آیا من قبل از تولد با خدا یکی بودم؟ قطعا همینطوره، قطعا با خدا یکی بودیم. آیا من هم تمام آگاهی های خدا را داشتم؟ ما میگیم خدا آگاهی مطلق دیگه، خدا به همه چیز داناست. یعنی من قبل اینکه به دنیا بیام همه چیز رو میدونستم، هر چیزی که خدا میدونه من میدونستم؟ بله. آیا اراده من و خدا یکی بوده؟ نه. چون جدایی نبوده، چون ما با خدا یکی بودیم، پس قطعا ارادمون هم همون اراده خدا بوده. پس من با اراده خودم به دنیای مادی اومدم. یه خورده سوالات سنگینه، چیزایی که تا حالا نشنیدیم. بله. آیا من با اراده خودم اومدم؟ بله، من با اراده خودم اومدم. ای پس پدر و مادر چی کارن؟ پدر و مادر فقط یک وسیلن، یک مسیرن، یک واسطن. برعکس این که ما فکر میکنیم ما با اراده پدر و مادرمون به این دنیا اومدیم، فکر میکنیم بله، فکر میکنیم که اونا یه تصمیمی گرفتن و نتیجه این تصمیم شده مثلا فرزند. حالا تو همین جلسه بهتر متوجه میشید که چطور این اتفاق میفته. حالا منی که اون موقع با خدا یکی بودم، تمام آگاهی های خدا رو داشتم و اراده من با اراده خدا یکی بوده، منی که با اراده خودم به دنیا اومدم، اون موقع چه چیزایی میدونستم؟ آیا همه چیز رو خودم انتخاب کردم؟ منی که همه چیز رو میدونستم؟
بله.
یعنی من خودم اومدم و پدر و مادرم رو انتخاب کردم؟ قطعا بله. یه کتابی هست به نام در آغوش نور، نوشته یه بتی جین، یه خانمیه که تجربه مرگ رو داره. خب این کتاب رو حتما، حالا چه نسخه کاغذیش اگه گیر نیاوردید پی دی افش رو یه دور بخونید بد نیست. آیا همه چیزو خودم انتخاب کردم؟ بله. این خانوم اون موقعی که مرده بوده قبل از این که بخواد دوباره برگرده به این دنیا، چیزی که تعریف میکنه میگه من روحایی رو میدیدم که دارن قشنگ این دنیا رو میبینن، خب، و خودشون پدر و مادرشون رو انتخاب میکنن، خودشون جسمشون رو انتخاب میکنن، میگه من نظر جسمی میخوام توی این وضعیت باشم، میخوام توی فلان کشور به دنیا بیام، میخوام که زن باشم یا مرد باشم، مذکر باشم یا مؤنث باشم، جنسیتم رو خودم میخوام انتخاب کنم، من میخوام که سلام بفرمایید همه چیزمو خودم انتخاب کنم. و این واقعیته، ما خودمون انتخاب کرد. بله، خواهشم سوالاتی که براتون پیش میاد حتما بنویسید و آخر جلسه به تمام سوالاتتون جواب داده میشه، یادداشت بکنید.
خب وقتی من این فایل صوتی دارم، اون یه آقای پیرمرد اصفهانیه، تو جوانی زمانش رو تصادف میکنه میمیره، همه اینا رو تعریف میکنه.
خیلی جالبه. تمام کسانی که من تحقیق کردم سر این قضیه، تمام کسانی که تجربه مرگ موقت رو داشتن همشون اینو میگن، یعنی همشون یه چیزو میگن، یعنی دوتا چیز مختلف نمیگن. اون نمیگه نه من فلان جایی رو دیدم، اون میگه نه من اینو دیدم، همشون یه چیزو میگن. به همین خاطر میگم کتاب در آغوش نور رو مطالعه کنید. پس با این تفاصیل ما با اراده خودمون اومدیم به این دنیا و همه چیز رو خودمون انتخاب کردیم، جنسیتمون رو خودمون انتخاب کردیم، پدر مادرمون رو خودمون انتخاب کردیم، محل زندگیمون رو خودمون انتخاب کردیم، از چه نژادی باشیم چه جوری باشیم همه رو خودمون انتخاب کردیم. هیچ از پس ببین از همون اول هم هیچ جبری نبوده، از قبل تولد هم حتی هیچ جبری در کار نبوده. این که مثلا وای خدا چرا من مثلا مردم، کاش کی زن بودم، کاش کی تو فلان کشور به دنیا می اومدم، این چه پدریه، کاش یه پدری نمیدونم فلان میداشتم، این چه خانواده ایه. حالا بهتون میگم چی میشه که ما به این مرحله میرسیم. آگاهی های ما قبل از تولد یه مرور میخوایم بکنیم. خب ما قبل از تولد چه آگاهی هایی داشتیم؟ اولین آگاهی که داشتیم این بوده که ما میدونستیم که قسمتی از ذات پاک خداییم، هیچ وقت هم ازش جدا نمیشیم، اینو میدونستیم. یک اتصال دائمی و همیشگی بین ما و خالقمون برقراره. چرا؟ چون روح ما روح خداست. در دنیای متافیزیک هیچ چیزی جدا از چیز دیگه نیست، هیچ چیزی فاصله نداره از هم. ما قبل از تولد هم اینو میدونستیم که قسمتی از ذات پاک خداییم، هیچ وقت هم ازش جدا نمیشیم. به همین خاطر خدا توی قرآن میگه که من از رگ گردن هم بهت نزدیکترم. ما میدونستیم که هدفمون از اومدن به دنیای فیزیکی تجربه کردن چیه؟ خوشبختی، عشق، شادی و رسیدن به آرزوهامون. اونجا اینو میدونستیم. ما میدونستیم که خلیفه و جانشین خدا بر روی زمینیم. قبل اینکه به دنیا بیایم با این آگاهی اومدیم که خلیفه و جانشین خدا باشیم روی زمین. ما مطمئن بودیم که خداوند قدرت رسیدن به هر چیزی که بخوایم رو در وجود ما گذاشته، این قدرت رو به ما داده. و به همین دلیل هم بوده که با ذوق و شوق، با اشتیاق و با خواست و اراده خودمون اومدیم کجا؟ به یک سفر پرماجرا. اومدیم کیف کنیم، اومدیم زندگی مادی رو تجربه کنیم. با چه دیدگاهی اومدیم؟ با این دیدگاهی اومدیم که ما از خالقمون جدا نیستیم، جدا هم نمیشیم. با این دیدگاه اومدیم که اونقدر به ما قدرت داده که هر چیزی که بخوایم میتونیم بهش برسیم.
بابا صاحب اگر پشیمون شده باشه
واسه مسافرتتون، بعد بیاید واسهتون. بله. بخوایم نخوایم برمیگردیم. مثل مهمونیه. انگار اینجا مهمونی دعوتت کردن. خب؟ میری اونجا با این نیت که بهت خوش بگذره و برگرد. دقیقا حکایت ما هم. آگاهی بعدی که داشتیم، ما اون موقع میدونستیم که فقط خودمون هستیم که شرایط زندگیمون رو رقم میزنیم، و خالق شرایط زندگیمون هستیم. مطمئن بودیم، میدونستیم و به همین خاطرم بدون هیچ ترس و نگرانی اومدیم تو این دنیا. ببینید یه دستگاهی هست خب که آرامش یک انسان رو اندازه گیری میکنه. یعنی دستگاه رو اگه وصل کنم به هر آدمی، میزان آرامشش رو اندازه گیری میکنه. هر چقدر که استرس داشته باشه، استراب، دلهوره، نگرانی داشته باشه، اون دستگاه نشون میده. و تا حالا هیچ جنینی رو اصلا همچین چیزی به این مورد بر نخوردن که مورد آزمایش قرار بدن و ذره احساس نگرانی و اینجور چیزا توش باشه. آرامش 100%، آرامش مطلق. این داستان از کجا شروع میشه؟ از موقع که ما به دنیا میایم در واقع، که حالا تو همین جلسه بهتر متوجه میشید. پس ما با خیال راحت اومدیم بدون هیچ ترسی. ما قبل از تولد تمام قوانین جهان هستی رو میدونستیم، ولی متاسفانه بعد از تولد تحت تأثیر عقاید دیگران قرار میگیریم و برخلاف جریان خوشبختی شروع میکنیم به حرکت کردن. به قول شما بدبختی. واقعا هم همینا. حالا دلیلشو میفهمید. خیلی این جلسه هم خیلی جالبه، هم خیلی جذابه براتون، و هم اینکه یه عالمه چیز میفهمید در واقع. یه عالمه چیز یادتون میاد. چون ما همینا رو میدونستیم، فراموش کردیم. موقعی که به دنیا اومدیم فراموش کردیم، یادمون رفته. اینقدر کوچولو بودیم، اینقدر از نظر بدنی ضعیف بودیم که نمیتونستیم وقتی یه بزرگتر داره یه چیزی به ما میگه بگیم نه این درسته.
شاید باید فراموش میکردیم.
بله، بخشی از مسیر زندگی باید فراموش کنیم.
استادیشون گفتن عالم سر، کدوم قسمت بهش
میگن
عالم سر؟
همینطور که شما دارید
همون موقع قبل از تولد.
همون موقع قبل از تولد. من اومدم و از توی کتاب قرآن و اون چیزایی که میدونستم خودم، طبق اون آگاهی خودم، طبق اون درک خودم، اومدم یک مکالمه ای رو نوشتم که زمانی که ما دقیقا لحظه ای که ما میخواستیم وارد دنیای مادی بشیم، اومدیم با خدای مکالمه رو داشتیم. ما یه چیزایی بهش گفتیم، اونم یه چیزایی به ما گفته. ما بهش چی گفتیم؟ گفتیم که میخواهم موجودی سرشار از شادی و نشاط باشم، میخواهم با لذت زندگی کنم و هر چیزی که خواستم خلق کنم. بعد خدا در جواب ما چی گفته؟ گفته که از روح خود در تو دمیدم و از قدرت خیش در وجودت نهادم تا آنچه که میخواهی خلق کنی. بعدش چی گفته؟ گفته همواره با تو هستم و هیچگاه از تو جدا نمیشوم. میگه از رگ گردن بهت نزدیک، همیشه باهاتم، هیچ وقتم ازت جدا نمیشم. و آخرش هم میگه، اون موقعی که قشنگ داره بای بای میکنه باید، میگه آنچنان از سفر خود در کره خاکی لذت ببر که من از تماشای آن لذت ببرم. میگه اونقدر از زندگیت لذت ببر که من از اینجا نگاه میکنم و کیف کنم. بعد چی میشه که ما میاییم و لذت نمیبریم؟ بهتون میگم. به بازی زندگی خوش اومدید. وارد دنیای مادی که میشید، در واقع شما وارد یک بازی میشید. یک بازی که قبلش میدیدی همه چیزو، یه جایی بودی که همه چیزو میدیدی، دنیای مادی رو میدیدی، قوانینش رو میدیدی، همه چیز رو درک میکردی، به همه چیز آگاه بودی. با این دیدگاه اومدی که چی؟ که یک بازی رو انجام بدی. مثل یه بازیه. این زندگی اینجا رو با این نیت اومدی. زندگی یک بازی جذاب و پرچالش است که ما به صورت آگاهانه وارد این بازی شدیم. حالا میخوایم ببینیم که اصلا چرا اومدیم وارد این بازی شدیم. میگیم که یک بازی چیه؟ جذاب و پرچالشه. آگاهانه اومدیم. میخوایم ببینیم که چرا وارد این بازی جذاب و پرچالش شدیم. یواش یواش میخواییم بیم تا به سرنوشت برسیم. چون به قدرت‌های ذاتی خود آگاه بودیم، میدونستیم که ما اونقدر قدرت داریم که هر جور مسئله رو میتونیم حل کنیم، هر چالشی باشه از پسش برمیاییم. میدونستیم که خدا اینقدر به ما قدرت داده که این مسائل رو یکی یکی حلش کنیم، مثل یه بازی که رو موبایلتون نصب میکنید، مثل یه بازی کامپیوتری. اونایی که بازی کردن میدونن، طرف میره تو دل بازی، میگه بابا من بلدم، بالاخره یه جوری حلش میکنم، میرم جلو تا از این مرحله مرحله بعدی. چون به تمام قوانین جهان آگاه بودیم، قوانین بازی رو میدونستیم. وقتی قوانین بازی رو بدونی و این توانایی رو هم در خودت احساس کنی که من توانایی اینو دارم که این بازی رو انجامش بدم، این بازی رو شروع کنم، جسورانه وارد اون بازی میشی. چون میدونستیم که هر چه مسائل بیشتری رو حل کنیم لذت بیشتری میبریم. سلام، خوش اومدید، بفرمایید. ما میدونستیم که زندگی با همین چالشاش جذابه، با همین مسائلش جذابه، و هر چقدر هم که مسائل بیشتری رو حل کنی بزرگتر میشی، قویتر میشی، لذت بیشتری میبری. ما آگاهانه اومدیم وارد این بازی شدیم، چون که زندگی یک نواخت و بدون چالش رو دوست نداریم. حالا شاید بگید که نه، کاش همه چی خوب بود، همه چی گل و بلبل بود. یعنی چی بدهی، فقر، نمیدونم این همه مشکل تو زندگی. حالا من بهتون یه چیزی میگم، یه مثالی براتون میارم، بعد شما خودتون تصمیم بگیرید که آیا این مسائل و چالش ها رو دوست دارید، عاشقش هستید یا نه. فکر کنید یه فیلم سینماییه، خب، که توش فقط اتفاقات خوب میفته. یه بچه ای هست به دنیا میاد، توی یه خانواده بزرگ میشه، همه چیش خوب عالی، بعد میره مثلا دانشگاه قبول میشه، درسشو میخونه، نمراش هم همه 20، به هیچ مشکلی هم بر نمیخوره، یه کسب و کار خوب راه میندازه، توش موفق میشه، بعدش هم فیلم تموم میشه. آیا شما فیلمو نگاه میکنید؟
نه.
فیلمی که توش هیچ چالشی نداشته باشه آیا نگاه میکنید؟
نه.
برعکس عاشق این هستیم که یکی بیاد سر یکی کلا بذاره، یکی به یکی خیانتی بکنه، یه مسئله پیش بیاد، کیف میکنیم وقتی اینا رو نگاه میکنیم. چرا؟ چون ما عاشق چالشیم، عاشق مسئله ایم. ما یک نواختی رو دوست نداریم. اگه همچین فیلمی باشه حتی یک نفر هم نگاهش نمیکنه، میگه چه فیلم حوصله سربری بود. حالا بهتون ثابت شد که ما چون عاشق حل مسئله هستیم، چون عاشق این چالش ها هستیم، وارد این بازی شدیم. حالا سوال، اگر تمام قوانین و رمزهای یک بازی رو بلد باشید، آیا از بازی کردن هراسی دارید؟ آیا میترسید؟ یه بازی کامپیوتریه، اونا که بازی کامپیوتری کردن بهتر متوجه میشن. 10 بار بازی کردی، تمام قوانینش هم بلدی، فول فولی، آیا ترسی داری؟ میگه نه بابا، بازی کنیم. حالا میخواد هر بازی باشه، فوتبال باشه، نمیدونم فوتبال دستی باشه، وقتی حرفه‌ای باشی توش از نمیترسی، از چیزی نمیترسی، میگه بریم تو دل بازی، بریم بازی کنیم. حالا متوجه شدید که چرا ما آگاهانه وارد این بازی شدیم؟ چون به قدرت‌های ذاتی خودمون آگاه بودیم، چون به تمام قوانین این جهان یا همین قوانین این بازی آگاه بودیم، چون میدونستیم که هرچه مسئله بیشتری حل کنیم بیشتر لذت میبریم، چون عاشق چالش و مسئله بودیم و هستیم و یک نواختی رو دوست نداشتیم.
به طور
کلی
چون تنوع طلب هستیم.
100%. حالا
روی
استعدادمون هم تاثیر داره. استعداد اصلا بستگی داره شما تو چی بدونید. حالا اینا رو بنویسید بعدن در موردش صحبت.
مثلا میگم که من خیلی
آخر این جلسه خیلی چیزا رو میفهمید. یعنی شما از این درک برید بیرون، تا شب که بخوای بخوابی تمام اینا رو هی مرور میکنی، با خودت میگی یکی یکی اون علامت سوالا جواب داده میشه، سوالای بی جوابی که از بچگی داشتی تو ذهنت بوده یکی یکی همجوری هی تق 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 جواباش میاد. حالا با اینکه ما میدونستیم به همه چیز آگاه بودیم، همه چیز هم خودمون انتخاب کردیم، پدر، مادر، جنسیت، فلان جا میخوام زندگی کنم، بعد جنسیت همین باشه، تو فلان خانواده باشم، فلان شغل داشته باشم، فلان رسالت رو داشته باشم، همه چی رو خودت انتخاب کردی. خب وقتی که وارد دنیای فیزیکی میشی چرا ناراضی هستی؟
باشه،
چون که اولین چالش این بازی شروع میشه. فراموشی. این اولین قاعده این بازیه. اولین خودت هم قبل از اینکه بیای میدونستی ها که به محضی که برم همه چی یادم میره. خب با این دیدگاه اومدی. اومدی که تجربه کنی. یک ماجراجویی بوده برات. و این فراموشی اولین چالش زندگیه. اولین مسئله‌ایه که شما رو وارد این بازی میکنه و بازی رو براتون جذاب میکنه.
سوال این فراموشی در جواب همون سوالی که میگه با اینکه خودمون همه چیز رو آگاهانه انتخاب کردیم.
بله.
اما چرا باز ناراحتیم؟ جوابش میشه این.
بله. به خاطر اینکه نمیدونیم. الان شما میدونی که چه خبر بوده قبلش، بعدش فراموش کردی. خب؟ ولی بیشتر آدما نمیدونن. این سوال همیشه هست. چرا این پدر، چرا این مادر، چرا این خانواده، چرا این شغل، چرا این همسر، چرا این بچه، چرا این درآمد، چرا این وضعیت جسمی، چرا این اتفاق، چرا اون فلان
زندگی.
چرا این زندگی،
چرا من اومدم.
بله. چرا ایران؟ عجب واقعا. ببین ما چقدر آدم های قدرت های چه چالشی انتخاب کردیم. من میرم ایران بسط بهشت. به خاطر این که وقتی که ما وارد دنیای فیزیکی میشیم اولین چالش فراموشیه. باید همه چی یادمون بره. اگه چیزی یادمون نره، همه چی یادمون باشه، چه اتفاقی میفته؟ دیگه معنی نداره، جذابیتی نداره. مثلا خونه میخوای تق میری میخریش، ماشین میخوای میری میخریش، سلامتی میخوای داری، همه چی داری، هیچ اشتباهی نمی کنی، حوصلت سر میره، میگه با چه خبر اینجا، نه اتفاق ناگواری، نه چاله ای، نه چوله ای، چه زندگی ما داریم، همش خوش میگذره.
همه چیز
آره؟ ما تمام آگاهی ها رو داریم، همین الانش هم آگاهی ها رو داریم، ولی یادمون رفته و یه جایی اینا رو دوباره به یاد میاریم. شماها که الان اینجا هستید الان دارید اینا رو به یاد میارید به واسطه همین کلاس. مثلا من 6 سال پیش چند تا کتاب خوندم اینا رو به یاد آوردم. شما الان توی این کلاس اومدین که به واسطه این کلاس دوباره یادآوری بشه براتون. و اما چالش اصلی اینجاست. قضیه فقط فراموشی نیست. یه چیزی، یه بعد دیگه‌ای به ما اضافه میشه غیر از روح و جسم به نام ذهن. بله، این دیگه غول مرحله آخره. این دیگه اون چالشی که ما عاشقش بودیم و گفتیم خب حالا که من رفتم همه چی هم فراموش کردم، حالا یه ذهنی هم هست که خدا بهش میگه چی؟
شیطان.
این ذهنه هی میخواد من از مسیر درست منحرف کنه. منم همه چی یادم رفته، اینم میخواد هی من از مسیر درست منحرف کنه. ببینید دیگه چقدر این بازیه جذاب میشه. بله؟ هر چی سخت‌تر جذاب‌تر. بابا من یه بازی رو موبایلم نصب می‌کنم، اگه ببینم راحته خدا شاهده بازیش نمی‌کنم. مطمئنم شما هم همینجوری. ولی اگه یکم سخت باشه میگی عجب بازیه. هی مرحله بعدی، مرحله بعدی، مرحله بعدی.
شما
همه آدم‌ها استاد. حالا
یعنی که خیلی تو کار موبایل وارد نیست، من هم آسونو هم استاد نمیتونم.
حالا داریم میگیم بابا همون من چه خودمون ما رو پله‌ای که قدیم بازی میکردیم هفت سنگ نمیدونم فلان. خب
آره موبایل سخته
اصلا مارپله بدون مار،
مارپله بدون مار واقعا چی میشه؟ اصلا حالت بد میشه. ای هر کی زودتر شیش بیاره، اصلا فکر کن تاس هم نباشه،
اصلا همش شیش باشه.
ها؟ همش هم شیش باشه، همش هم شیش باشه، دیگه چه بازیه؟ و وقتی اینا رو میدونید واقعا تو زندگی خود به هر مسئله برمیخوری میگی بابا این یه بازیه. فقط من باید رجوع کنم به اون آگاهی، به اون چیزی که سر همین کلاس‌ها یاد میگیرم، به اون چیزی که تو کتاب میخونم، راه حلش اونجاست. اینو حلش کنم به همین راحتی. واقعا زندگی میشه برای تو مثل یه بازی. واقعیت هم همینه، یه بازیه. و چالش اصلی اینجاست که یک شیطان به همراهمون هست از لحظه تولد تا لحظه مرگ که هی تلاش میکنه ما از مسیر درست پرت کنه بیرون. و تفاوت اصلی انسان و سایر موجودات هم فقط توی همون بعد سومه. فقط ما آدم ها هستیم که ذهنیت داریم، بقیه فقط جسم و روحن، یه برنامه ریزی شدن تمام. حالا هرچی که میخواد باشه، حیوان باشه، گیاه باشه، سیاره باشه، یک هوشی داره، یک دیتایی بهش داده شده، خب طبق همون پیش میره، هیچ قدرت تصمیم گیری هم نداره. و فقط ما آدم ها هستیم که یک بعد سومی داریم به نام ذهن، که هم میتونه یک ابزار خیلی قوی ها، یک ابزار بسیار قدرتمنده، هم میتونه باعث پیشرفتمون بشه و هم میتونه به ما ضربه بزنه. حالا چه کسی این ذهنیت یا همون باورهای ما رو میسازه؟ جلسه قبل براتون گفتم
پدر مادرمون
اطراف جامعه نه کن میخوری زمین، نه خور مریض میشی، کلاتو سرت کن سرما میخوری. دیدید این بچه های کوچیک بعدشون میاد لباس تنشون کنی، پدر مادر به ضرب و زور سرش میکنه، کلا کاپش محکم کاری میبرتش بیرون. اون بچه میدونه که بابا اون بیرونم برم من سرما نمیخورم، هیچیم نمیشه. پدر مادر به زور دارن بهش الغا میکنن که بدبخت اگه بدون لباس گرم بری بیرون سرما میخوری، و اون اینو باور میکنه، ذهنیتش شکل میگیره. شما اذیت میشی چون بک‌گراند ذهنی داری. اون بچه اذیت نمیشه اگر شما به حال خودش رهاش کنید. اون همه چیزو میدونه. چجوری؟ ما یک دفعه که مثل دکمه که فراموش نمیکنیم همه چیزو، که اینجوری فراموش میکنیم. چه میدونیم؟ فکر میکنیم این درست میگه. به مرور زمان دیگه به جایی میرسیم که خودمون کلاهو برمیداریم، سرمون میکنیم لباس، شال گردن، میریم بیرون، وای نکنه سرما بخوریم. من همیشه این سوال تو ذهنم بود. خب یه موقعی بود من با اوورکوت و پولیور و شال گردن و کلاه و دستکش و اینا، بعد میرفتم تو خیابون میدم یه سری اصلا با تیشرت داره طرف جیران میره، تام خدا هیچ وقت مریض نمیشه. هیچ چیشون هم نیست. یه سری به این روستا بزنید، خب روستایی که خیلی دور افتاده و خیلی دیگه داغونن، یه سر بزنید ببینید چوری زندگی میکنن. آیا چیزی به نام بهداشت طرف مثلا نمیدونه مایه دستشویی چیه؟ تمام کارش هم انجام میده، با همون دست غذا هم میخوره، همه چی هیچ چیش هم نمیشه.
استاد یه کشوری
بچه‌ها
رو برف
میذارن و به دنیا میاد. بچه به مرزی به دنیا میاد بندازیش توی استخر آب قشنگ شنا میکنه. پس این ذهنیت چه جوری شکل میگه؟ کی برای ما میسازه؟ پدر، مادر، معلم‌ها، جامعه، اطرافیان، شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون، اینا برامون میسازن. اگر ماست که نزنی فلان اتفاق برایت میفتد، کرونا میگیریم. اگر نمیدونم فلان کار رو نکنی اتفاق میفته. تدابیر لازم برای فلان چیز. ببینید چالش های خیلی خفن ها، خیلی وحشتناک. ببینید مگه ابراهیم رو ننداختنش تو آتیش؟ دیگه از اون بدتر که نبود که، انداختنش وسط آتیش، چی شد؟ احسنت. ولی اگه باور درست نباشه تو همون خونه هم کرونا میگیری. یه کتابی من خوندم، پیروزی فکر، یه کتاب خیلی قدیمیه که ننویسید اسمشو، میدونم گیرش نمیارید. خیلی مال قبل انقلابه، مال 50-60 سال پیشه. خب تو این کتابه یه داستان جالبی نوشته بود. نویسنده کتاب نوشته بود که من رفته بودم به یک هتلی، یک کشور رو نوشته بود، سفر کردم به فلان کشور، رفته بودم هتل. بعد همون موقعی که من رفتم انگار بنده خدا رفته بوده چین فکر کنم، همون موقع یه ویروسی اومده بود، یه مریضی اومده بود که مردم وحشت کرده بودن، همه رو میگرفت، همجوری فقط قلقم میکرد. میگه تو اون هتلی که من بودم یه خانومی بود که این ویروس رو گرفت و به این مریضی دچار شد. بعد میگه دکتر که اومد، خب این بنده خدا خوش نویسنده این کتاب بود، میدونست یه سری چیزا رو، میگه دکتر که اومد گفت که ببینید این ویروسه هیچ خطری نداره برای شما، اصلا این ویروسه واگیردار نیست، تا زمانی که شما نترسید. اگه بترسی، اگه ازش فرار کنی بهش دچار میشی، ولی اگه نترسی بابا این چیزی نیست، اصلا هیچ کاری به شما نداره. و میگه به ما یه توصیه هم کرد، گفت که این قضیه رو به هیچ کس از اهالی هتل نگید، فقط بین خودتون باشه، این دارو بدید به این خانومه خب که مریض شده، ازش مراقبت کنید. بعد میگه این خانم خوب شد تو مدتی که من تو هتل بودم، یه هفته در روزی که اونجا بودم. و اتفاقی که افتاد، میگه یه خانم معلمی بود که اونم از یه کشور دیگه اومده بود توی همون هتل ما، سکونت داشت، خیلی میترسید. جوری که رفته بود تو اتاقش، خودش رو قرنطینه کرده بود، درم روی خودش بسته بود و هیچ کم راه نمیداد و با هیچ کی صحبت نمیکرد و تمام نکات ایمنی هم رعایت میکرد، فقط اون مریض شد، هیچ کسی چیش نشد، اون مریض شد. حالا جوابتون رو گرفتید؟ حتی اگه تو چین هم بری چه اتفاق واسه نمیاد. اگر باورت بر این باشه، هر اتفاق باشه واسه نمیاد. بله. پس ذهنیت و اطرافیان برای ما میسازن. باورهای ما چه نقشی در زندگیمون دارن؟ مثالشو براتون زدم. جلسه قبلم براتون گفتم که چه نقشی دارن. در واقع تمام زندگی ما رو باورهای ما میسازن. باورهای ما همون ذهنیتی هستن که چیکار میکنن؟ دو تا آدم مثل همو که از نظر ساختار ذهنی و جسمی عین همن، یکیشو میکنه بیل گیتس، یکیشو میکنه کارتون خواب، یکیشو میکنه پروفسور حسابی، یکیشو میکنه عبدالمالک ریگی. فرقشون چیه؟ فرق بین عبدالمالک ریگی و پروفسور حسابی چیه؟ فقط ذهنیت، فقط باوراست. همین
عبدالمالکی بوده
یا آقای خیلی خوبی بود. هیچ شد پس این که ما بگیم باورهای ما چه نقشی توی زندگیمون دارن، در واقع مثل یه جوک میمونه. هرچی هست باوره، هرچی که هست ذهنیت ماست. اگه یکی میشه دکتر، یکی میشه رفتگر، مال ذهنیته، چه ربطی هم نداره بگی ای نه اون پدر مادرش دکتر بودن. نه خیر، خیلی از پزشکا هستن که پدر مادرشون کارگرن. من خودم یه همکلاسی داشتم دوران ابتدایی راهنمای دبیرستان، با هم همکلاس بودیم، تاریخ تولدمون هم یکی بود، هر دوتامون توی روز به دنیا آمده بودیم. بعد این بنده خدا مادرش که هیچ خونه دار بود، پدرش هم کارگر بود، یه کارگر ساده ساده بود. برادر بزرگش اون موقع استاد دانشگاه بود، برادر دومی پزشک بود، خودش الان پزشکه توی استان خراسان، رئیس بیمارستانه. چه ربطی نداره به پدر و مادر و خانواده. در عوض یه نفر میشناسم که یک پست سیاسی خیلی بزرگ داره که شاید بگم همتونم بشناسیدش، ولی نگاه میکنی پسرش یادم علاف عاطل و باطل. ربطی نداره به این چیزا، فقط ذهنیته، فقط باورهاست. پس باورها چه نقشی توی زندگی ما دارن؟ هرچی که هست و نیست باوره، ذهنیته. حالا بازی زندگی چی جوریه؟ بازی که ما واردش شدیم یه بازی خیلی خیلی خنده داره که قوانین خودشو داره. فقط کافیه که قوانین این بازی رو بدونی. وقتی قوانینشو بلد باشی، دیگه اون وقت واسه بیپولی معنی نداره. اون وقت دیگه واسه نمیدونم فلانی در حق من فلان کار رو کرد، من به فلان مسئله برخوردم، نه واسه میشه خنده دار. وقتی قانون این بازی رو بلد باشی، وقتی که بدونی قوانین رو، همون قوانینی که من توی اپلیکیشن توی فصل دوم 40 تاشو اومدم براتون گفتم، شما وقتی به اونا عمل کنید دیگه اصلا نیاز به هیچی نداری، نیاز به هیچ مشاوری نداری. در طول زندگی هر جایی هر مشاوری خواستی برو سری سراغ قوانین، ببین اونا چی میگن. میشه مشاورت، میشه راهنمات، میشه کلید طلایی حل مسائل زندگیت. فصل دوم اپلیکیشن به اجتماع قوانین زندگی، 40 تا قانون اونجا گفتم. حالا چه کسایی برنده میشن تو این بازی؟ شما بگید. اونایی که قانون بازی رو بلد باشن، قوانین این بازی رو بلد باشن. خب همه که از اول بلد نبودن، همه که وقتی میان یادشون میره. اونایی که زودتر به یاد میارن، اون کسی که زودتر به یاد میاره زودتر میتونه برنده بشه. اون کسی که زودتر بهش عمل کنه، فقط به یاد آوردن نیست، عمل. ما مشکل ما توی دانستن نیست، مشکل ما توی عمل کردنه. ماشاءالله ما هر کدوم یه پروفسوریم، یه دانشمندیم به خدا، با این شبکه‌های اجتماعی، با این پدیده‌ای که بهش میگن سرریز اطلاعات. شما دیگه الان تو همین موبایلای خودتون هر چی که بخواین هست، فقط یه وبسایت گوگل و بعد کافیه. حلال همه مشکلاته. هر سوالی داری تق 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 بزن وسط میاره. عمل کردن مهمه. مشکل ما دانستن نیست، مشکل ما عمل کردن. و چه کسایی برندن تو این بازی؟ اونایی که قانون این بازی رو بلد باشن و بهش عمل کنن. خب تا اینجا فهمیدیم که چی؟ فقط خودمون خالق سرنوشتمون هستیم و کنترل 100% زندگی دست خودمون. اما در بیشتر از 95% موارد ناآگاهانه و فقط کمتر از 5% آگاهانه است این کنترل روی زندگی. در مورد این جمله باید ببینید، خیلی فکر کنید. همون ورودی هایی که جلسه قبل براتون توضیح دادم، کنترلش کنید. 61,000 فکر رو کنترل کنید، ورودی ها رو کنترل کنید. اگر کنترل نکنی کی برات سرنوشتتو میسازه؟ سریال فیلم فلان، کانال تلگرام فلان، همسایه، دوست، معلم فلانی، اینا واسط سرنوشتتو میسازن. اینا نمیشه گفت شیطان، اینا همون چالش های این بازی هن. اینا همونایی هن که دیدید، حالا نمیدونم اونایی که بازی کامپیوتری انجام دادن از یه مرحله باید رد شی، آتیش هم میباره جلو پات، هم یه چاله هم هست، یه نفر با تیر هی میزنه، باید رد شی از اون مرحله. اینا همون هن. نه اصلا سخت نیست، وقتی قوانین رو بلد باشه اصلا سخت نیست. الان شما که میدونید، شما که میدونید وقتی تلویزیون رو روشن کردی دیدی یکی با مش زد تو صورت اون یکی توی فیلم، سریع خاموشش کن، بزن شبکه. شما که میدونید کنترل کن. وقتی یک ورودی بعد خب ورودی منفی میخواد وارد بشه، همونجا قیچیش کن، همونجا فیلترش کن، جلوشو بگی، وارد عمل شو. عمل همون چیزی که گفتم توش مشکل داری. وقتی به اینا عمل کنی فوری هم اتفاق نمیفته، ولی جلسه قبل بهتون گفتم 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 7 ماه بعد میبینی اصلا همه چی تغییر کرده. آروم شدی، صبور شدی، همه بهت احترام میذارن، روابطت با بقیه خوب شده، درآمدت بیشتر شده، از نظر روحی شادتر شدی، مریضیات کمتر شده، یه دفعه این اتفاق نمیفته. بفرمایید. خوب خرج میکنی، خوب در میاری که خوب خرج میکنی. پس باید خیلی حواسمون جمع باشه که آگاهانه عمل کنیم به قوانین، آگاهانه عمل کنیم به اون چیزایی که میدونیم. چه کسی خالق و مسئول سرنوشت ماست؟ در مورد این برید فکر کنید، خودمون یا دیگران. ولی توی اکثر موارد دیگران هستن، اکثر موارد. هم اکثر همی که خدا توی قرآن گفته، میگه اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یشکرون، اکثر هم لا یسمعون. بله؟ یواش یواش. وقتی شما ببینید، شما خب یه مثال بذارید براتون بزنم. مثلا الان در شرط الان از صبح تا شب کلن حالت خرابه، کلن هی بقیه اعصابتو خورد میکنن، طلبکار زنگ میزنه، شوهرت قول میزنه، بچه‌ت نمیدونم فلان کار، کلن از صبح تا شب اعصابت خورد. اونقدر رو خودت کار کن که در روز یک دقیقه فقط حالت خوب باشه. روز یک دقیقه. نگو من در تمام طول روز باید حالم خوب باشه. با خودت بگو که من میخوام امروز فقط یک دقیقه حالم خوب باشه. بعد چند روز یک دقیقه واسهت عادی میشه. بعد بکنش 2 دقیقه. بعد بکن 5 دقیقه. بعد بکنی 1 ساعت، 2 ساعت. میگم یک دفعه نمیشه. ما آدم ها فکر میکنیم همه چی یه دکمه ای داره که بزنیم تق اوضاع درست بشه.
قانون تکامل و گام به
گام. احسنت. فقط توی اون بحث احساس هم گفتم اونایی که تو دوره هوش مالی هستن، اگه حالت خیلی بده یه دفعه نگو که من الان باید پاشم بزنم برقصم شاد باشم، بگو نه من فقط باید یه ذره حالم بهتر بشه. وقتی که یه ذره حالت بهتر شد، بعدش یه ذره دیگه حالت بهتر میشه. خب اگه خیلی دیگه داغون و عصبانی باشه که نمیتونی یه آهنگ خوب جواب نمیده، مغز ارور میده، سریع خاموشش میکنی. باید جواب بدم. پس خیلی باید دقت در مورد این موضوع دقت کنیم که این کیه که داره سرنوشت ما رو میسازه؟ آیا خودمون هستیم یا نه؟ یا تلویزیون، تلگرام، واتساپ، نمیدونم همسایه است، دوست، کی داره واقعا کی داره میسازه سرنوشت ما رو؟ در مورد این قضیه باید فکر کنیم. خب حالا با خودت میگی که اگه من خالق سرنوشت خودم هستم، پس اتفاقات و حوادث کار کیه؟ اینا کار کیه؟ شرایط ناخواسته که باش برخورد میکنم اینا کار کیه؟ چی کسی هست که اونا رو خلق میکنه؟
از قبل خودمون پیش
فرستادیم برای خودمون. یه دست بزنیم به افتخار. اینا چیزایی که از قبل، اینا خرابکاری ها و گندکاری هایی که از قبل کردیم، بوش هنوز داره میاد، آثارش هنوز داره میاد. ببینید شما فکر من جلسه قبل نبودی نه؟ کاش می بودی یکم براتون گنگ و مبهمه بهتون حق میدم. فایل صوتیش هست حتما گوش بدید، مخصوصا آره مخصوصا جلسه قبل کاملا توضیح دادم. خدا وقتی توی قرآن میگه که به ما قدمت ایدیهم، میگه اگر الان تو گرفتاری، بیپولی، بدبختی، مریضی، بهت خیانت میشه، شکست خوردی، هر اتفاقی افتاده، به من ربطی نداره. این به واسطه اون چیزی که خودت از قبل فرستادی. شرایط الان ما حاصل اعمال گذشته ماست، مال همین الان ما نیست، که توضیحش مفصله. پس اتفاقات و حوادث کار کیه؟ کار خودمون.
منظور
کنم تناسبه؟ نه، همین دیروز پیروز، یه ماه قبل، دو ماه قبل، پارسال، چه فرکانسی فرستادی؟ به چی توجه کردی؟ چه ورودی دادی؟ که الان نتیجه شده این. اگه الان بازم بهش فکر کنی، باز داره در آینده تکرارش میکنی.
از پیشگیری بهتر از درمان استاپ اینجا هست؟
دقیقاً. شرایط ناخواسته‌ای که باش برخورد میکنیم، کیه که اینا رو خلق میکنه؟ خودم. آیا کار خداست؟
نه.
نه. خدا که براتون 10 تا آیه آوردم. نه نمیتونه سوال بپرسه. بفرمایید بپرسید.
استاد مثلا الان خانم افتاده، زنم کار شکسته، بعد من گرفتار بیمارستان رفتم برای اون هستم، اینم واسه خانم.
بله. هر اتفاق گفتم ببین دیگه بدتر از این نداریم. خب داری تو خیابون راه خودتو میری، یه دفعه که میاد تق میزنه تو گوشت، چهار تا فحش هم بهت میده، اونم خالقش خودتی. یه روایت هم آوردم از پیامبر تو جلسه قبل، گفتم که پیامبر میگه من شاگردامو جوری تربیت کردم که اگه یه خراش رو بدنشون بیفته چیکار میکنن؟ آفرین. من اگه تو خیابون مثلا دارم راه میرم، یکی با من برخورد بدی داره، یه اتفاقی برام میفته، دادی بیداد نمی کنم، نمیرم بگم آه چه آدم فلانی بود، میگم نه خیر، این تو یک ایرادی هست، یک خطایی هست، یه ویروسی هست داره این بیرون من داره خرابکاری میکنه. پس اینا کار خدا نیست. ناخواسته ها، ما توی زندگیمون، توی شرط زندگیمون به ناخواسته ها برمی‌کنه. دو نوع ناخواسته داریم، ناخواسته های فردی و ناخواسته های جمعی. ناخواسته های فردی مثل چی؟
بیماری،
فهم، شکست. و سه تا نقطه هم هست جز ناخواسته ها. ناخواسته های جمعی مثل؟ اینا رو کی خلق میکنه؟ جلسه قبل براتون گفتم اینا رو خودمون خلق میکنیم.
مثلا من خیلی مطالعه دارم تو این
زمانی،
همیشه باز به یه بنبست قرار میدارم.
تکامل.
الان من میگم سرنوشت، مثلا من خودم 15 سال این خواب زندگی ما دیدم و اینن همون شد. شهریار وقتی خواب زندگیشو میبینه همون میشه. اینجا چی میشه؟ اینجا
چون چی؟ اونجا اون خوابو میبینه و باورش میکنه، همون هم خلقش میکنه. چون شما اونجا اون خوابو دیدی باورش کردی، همون هم خلقش میکنی.
من الهام نیست خواب.
ببینید بعضی از خوابا الهامی هن، بعضی هاشون نه. حالا این بهش میرسیم تو بحثی یه جلسه داریم به نام هدایت، اونجا بهتون میگم قضیهش چیه. ولی در مورد خواب اینو بدونید که شب هر خوابی دیدی فوری نه، منتظر نباشی که فلان اتفاق برد، چون میافته.
دو ماه بهم دادن، دو تا بچه بشن اصلا نمیخواستم، دقیقا پسر سوم ناخواسته همون بود که تو خواب دادم،
چون دیدیش و باورش کردی. البته یه چیزی هم بهتون بگم، خب به همین خاطر گفتم شما جوانبینی پیشرفته رو از فصل اول حتما گوش بدید. اونجا یه مفهومی رو باز کردم، مفهوم زمان. ما فقط یه زمان داریم، زمان حاله. چیزی به نام گذشته و آینده وجود نداره. خب اینجوری میشه که بعضی وقتا مثلا تو میگی من 2 ماه پیش یه خوابی دیدم الان واقعی شده، اون 2 ماه پیش نبود، اون همین الان بوده. بحثش خیلی مفصله. ناخواسته ها 2 دستن، ناخواسته های فردی و جمعی. چه فردی و چه جمعی؟ خودمون خلقش میکنیم. یه نفر اگه خوشبخته یا بدبخته خودش خلقش کرده، هر چی رو که تجربه میکنه خودش خلق کرده. جلسه قبل از نظر علمی براتون توضیح دادم چه اتفاقی میفته. حالا وقتی اینا یک جامعه میشن، یک جمع میشن، میشه اندیشه تبار، میشه باور دست جمعی، همشون با هم یه فرکانسی میفرستن، همه با هم میرن میگن خب، بعد از اون برم خدا هم میگه بگی که اومد. حالا سوال، چرا هیچ کس مسئولیت اینا رو به عهده نمیگیره؟ چرا وقتی یه موفقیتی پای یه موفقیت در میانه طرف میگه من این کارو کردم، ولی وقتی یه خرابکاری میشه همه فراری هن، این لازه گردن اون میگه چرا گیوان اینجا گذاشتی که بله؟
قصه معلم شاگرد.
احسن، میگن قصه معلم شاگرد، همون نمره 20 شدم و 5 بهم دادن. کلن ما آدم ها همینجوری هستیم، موفقیت همون رو با افتخار میانیم و بیان میکنیم و هر جا که گندی میزنیم مذارت میخوایم بقید صریح صحبت میکنم، دنبال یه مقصر میگردیم بین مقصر کیه این وسط. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چرا هیچ کس اینا به عهده نمیگیره؟ دلیلش چیه؟ چون نه چرا؟ به خاطر اینکه ناآگاهانه بوده، طرف ناآگاهانه رفته یه کاری کرده، خب بعد نتیجهش هم اومد تو زندگیش. مثالش یه بچه، من خودم بذار بچه یه خودم بگم، یه میخ آهنی دستم بود رفتم کردم تو پریز برق، بعد پرتم کرد، با خودم یه چرا اینجوری شد. حکایت ما هم همینه، ناآگاهانه یه میخی رو میکنیم تو پریز، بعد که پرتمون میکنه برق ما رو میگیره، میگیم چرا اینجوری شد، من که کاری نکردم، من که تقصیری نداشتم. به این دلیله که به عهده نمیگیریم، چون ناآگاهانه است، چون آگاهانه نیست. یه کاری اگه آگاهانه، من میدونم مثلا اگه با این چاقو بردارم اینجوری بکشم بود دستم، دستم میبره، بعدش هم خودم قبول دارم یا خودم این کاری کردم، ولی وقتی نفهمم این چیه بکشمش رو دستم میگم اه این چی بود دستم رو برید، میگم اون دستم بریده، نمیگم من بریدم، چون ناآگاهانه بوده. متوجه شدین؟ خداش دلیلش همین اینه که ناآگاهانه، تمام بلایی که سرم میاد ناآگاهانه.
همون فراموشی لحظه، یا
از چرا خودیانو فراموش نمیکنیم، آگاهانه
میدونیم
اگه اینجوریه.
خصلت ما آدم هست دیگه، کار ذهن. سرنوشت واقعی ما چیست؟ نقش خداوند. خدا واسه ما چی میخواد؟ پس نقش خدا چیه این وسط؟
خداوند پاسخ دهنده است.
عدالتش هم همینجاست که میگه فقط من جواب میدم. حالا شما اگه جلسه قبل مرور کنید متوجه میشید به چی جواب میده. به کلامت کاری نداره، به اون فرکانس هایی که میفرستی، به باورهایی که داری جواب میده، و اوناشون توی ناخودآگاه ماست، چون ناآگاهانه است.
از ماست خواستن یا همون سوال کردن از خداوند جواب دادن.
بله، ولی نه اون سوال و جوابی که ما فکر میکنیم. حالا سرنوشت واقعی ما چیه؟ بالاخره خدا هم یه سرنوشتی واسه ما در نظر گرفته دیگه، یه بالاخره یه چیزای خواسته واسه ما. بله؟
قانون
رو که گذاشته، اون که هیچی. خب بالاخره یه سرنوشتی خواسته هم داره دیگه، خدا هم واسه ما یه چیزایی میخواد، درسته؟ خدا یه چیزایی واسه ما میخواد. چی میخواد خدا واسه ما؟ با آیات قرآن بهتون میگم چی برام میخواد. آیه 5 سوره زها میگه ولسوف یوتی که ربک فترزا، میگه خدا اینقدر بهت میده که تو راضی بشی. حالا یواش یواش میفهمید خدا برای ما چی میخواد. آیه 27 سوره آل عمران و ترزق من تشاء بغیر الحساب، میگه اینقدر بهت روزی میدم، اینقدر بهت پول میدم که اصلا نتونی حسابش کنی. این خواسته خداست. خواسته خدا خوشبختیه، خواسته خدا شادی، خواسته خدا اینه که لذت ببرزید، کیف کنید. خواسته خدا واسه تو سلامتیه، سعادته. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. یه وقتا فکر نکنی که فقط این دنیاست. نه خیر، هر دو جا. میگه هم اینجا خیر و نیکی بهت میدم، خوبی بهت میدم، هم اون دنیا. یه ذهنیت غلط. ما چی فکر میکنیم؟ اگه خدا داره منو توی این دنیا آزمایشم میکنه، اون ور میرم تو بهشت، من هر چی این ور بیشتر سختی بکشم، اون ور آسایش بیشتری. اگه من این ور لذت ببرم از زندگیم، خدا اون ور منو کیفر میکنه.
چیزایی که به اون
دادم، یک حقیقت تکان دهنده، دنیای بعد از مرگ ادامه همین دنیاست، ادامه همینه. دنیای بعد از مرگ امتداد همین زندگیه. اگر اینجا کیف کردی، اونورم کیف میکنی. اگر اینجا بدبختی کشیدی به امید اینکه یه روزی برم خدا اونجا پاداشم بده، خدا بهت نمیده.
اصلا اون دنیا هم خانواده رو دارید،
در مورد صحبت میکنی. حالا یواش یواش گل از گلتون میشکفه. حالا آیه 30 سوره نحل میگه برای کسانی که نیکی کردن در این دنیا نیکی است و سرای آخرت از آن هم بهتر است. میگه اونی که اینجا بهش خوش گذشته، اون بر بیشتر بهش خوش میگذره. اونی که اینجا بدبختی کشید، اون بر بدبختره. حالا ما اینجا باید فرق بین لذت سالم، لذت واقعی رو، خوشی واقعی رو باید بفهمیم تا خوشی کاذب. یه فایلی من ضبط کردم، اسمش چیه؟ چطور میتونم از زندگی لذت ببرم؟ من این قضیه رو مطرح کردم، بعد این بنده خدا اومد گفت که آی فخیره، خدا که همه لذت ها رو که من کرده، که فلان کارو بکنم گناهه، فلان کارو بکنم عذابم میکنه. گفتم آخه برو، خیلی چیزای دیگه هم هست که تو میتونی لذت ببری، که توی اون فایل من حداقل بگم 30-40 موردو گفتم. از بودن با خانوادت لذت ببر، از سلامتیت لذت ببر، از بچت لذت ببر، از این هوا، از این شهر، از این طبیعت، از این چیزا لذت ببر. بله، و این خیلی مهمه که ما معنی لذت رو درک کنیم. پس پیام اصلی چی اینجا؟ میگه اگه این ور بهت خوش گذشت، اون ورم بیشتر. میگه و سرای آخرت از آن هم بهتر است. حالا یواش یواش خدای واقعی رو میشناسید و یواش یواش اونقدر عاشقش میشید که واقعا نمیتونید این عشق رو ابراز نکنید. اگه من اینقدر محکم و پر انرژی دارم براتون یه حرفا رو میزنم، به خاطر اینکه خدا رو تا حدودی به اندازه درک خودم شناختم. و الان این دوره‌ای که اسمشو گذاشتیم با خدا باش پادشاهی کن، اینجا با شما همراه هستم، دلیلش همینه. چون یه ذره شناختمش، یه گوشه چشمی به هم نشون داده. سلامت باشید، انشالله به همه تون نشون میده. آیه 11 سوره رعد، نقش خدا تو سرنوشت ما چیه؟ خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد. مگر آنکه آنان آنچه در خودشان است تغییر دهند. یکم فکر کنید تو رو خدا، در خودمون چی هست که اگه ما تغییر بدیم سرنوشتمون تغییر میکنه؟ بله؟ بعد اسم خدا که میاد، طرف میگه آه نگو خدا که فقط تو قرآن گفته اینجوری. خدا گفت بابا، خدا داره داد میزنه، میگه من سرنوشت تو رو تغییر نمیدم تا زمانی که تو ذهنیت تو تغییر بدی. اون موقع بهترین سرنوشت رو وسط رقم میزنم. اون موقع کل کائنات و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه رو به خدمتت در میارم، به همه میگم نوکری تو رو بکنم. یه جایی میخوای بری یه کاری انجام بدی، جلو جلو میره اون کارو وسط انجام میده، تو میری میبینی انجام شده. آیه 62 سوره احزاب میگه در سنت الهی هیچ گونه تغییری نخواهی یافت. لا تجد لسنت الله تبدیلا، میگه در سنت من، در قوانینی که وضع کردم، هیچ تغییری تو نمیتونی ایجاد کنی. حالا ما اینجا دو تا کلید طلایی دستمون میاد، یه نکته خیلی خیلی مهم دستمون میاد که میتونیم باهاش سرنوشتمون رو بسازیم. یک، هیچ سرنوشت ثابتی وجود ندارد. یعنی هیچ سرنوشت ثابتی نیست، خدا رو پیشونی چیزی نچسبونده. هیچی ثابت نیست، همه چی متغیره. شما هر لحظه میتونی تغییر بدید سرنوشتتون. از کی میتونی تغییر بدی؟ از موقعی که ذهنیت رو عوض کنی. از همین امروز بگو خدایا من میخوام درآمد بیشتری داشته باشم، من میخوام یک رابطه خوب داشته باشم، من میخوام یک همسر خوب داشته باشم، من میخوام یک فرزند خوب، میخوام یه زندگی خوب داشته باشم. از همین لحظه که تو داری فرکانس میفرستی، از همین لحظه خدا شروع میکنه به پاسخ دادن. بله، به این خاطره که میگه صد بار اگر توبه شکستی بازا، میگه تو صد بارم اگر توبتو شکستی باز دوباره اگر بخوای فرکانس جدید بفرستی من بهت جواب جدید میدم، به اون قبلی ها کاری ندارم. این عدل خدا بنده، این سرنوشت ماست، این اون چیزیه که خدا واسه ما رقم زده. میگه از لحظه ای که تو تصمیم بگیری من تغییر میدم واسه. در عوضش چی گفته؟ گفته تنها چیزی که ثابت و تغییر ناپذیره چیه؟ قوانین منه، سنت منه. این خودش کلید طلای دیگه. میگه خیالت راحت، قوانینی که گفتم عوض نمیشه، همین هست. اگه بهش عمل کنی موفق میشی. تو فقط تغییر بده، این زباله ها رو بریز بیرون، چیزایی که به دردت میخوره بیار جایگزینش کن، ورودی ها تو کنترل کن، فرکانس درست بفرست، اعمال تو درست کن، همون افکار و گفتار و رفتار، این ستا رو درست بکن. قوانین ثابته، یعنی چی؟ یعنی گارانتی، یعنی گارانتی، یعنی من ضمانت میکنم، یعنی خدا داره میگه، میگه من ضمانت میکنم، قوانین من ثابته، میرسی به هر چیزی که بخوای میرسی. من قوانین رو واسه تو عوض نمی کنم، نمیگم نه چون چو فلانجا فلان کارو کردی من اینجا بهت جواب نمیدم. میگه اصلا قوانین من ثابته، واسه من شهرام پهرام هم نداره، هر کسی به اینا عمل کنه نتیجه شو میگه، هر کسی هم عمل نکنه بازم نتیجه شو خودش میبینه. دیدتون رو نسبت به سرنوشت عوض کنید. حالا راهکارهای خداوند چیه برای داشتن یک سرنوشت عالی، سرنوشت خوب؟ جلسه اول بهتون گفتم خواسته های خداوند از ما، گفتم خدا از ما چی میخواد؟ سه تا چیز میخواد از ما. اولیش چیه؟ خودشناسی. همین کاری که الان شما دارید میکنید، تا از خودشناسی به چی برسی؟ هدفش چیه؟ به خود آگاهی برسی، بفهمی بابا من کیم، از کجا اومدم، برای چی اومدم، من چه توانایی دارم، مثلا چی کار باید بکنم تو این زندگی، تو این بازی. خودتو بشناسی، توانایی هاتو بشناسی، این دنیایی که داری توی زندگی میکنی رو بشناسی، قوانینشو بشناسی، به خود آگاهی برسی. به خود آگاهی برسم که چی بشه؟ بعدش به خود باوری برسی، خودت رو بپذیری به عنوان اشرف مخلوقات، به عنوان نماینده خدا روی زمین. من یه فایلی دارم توش گفتم، میگم خواهشن شما نماینده خدا روی زمین، خواهشن آبروی خدا رو نبرید. اون شما رو فرستاده اینجا، ما رو فرستاده اینجا، نفرستاده که آبرویشو ببریم، نفرستاده بریم خودمون رو جلوی بقیه کوچیک کنیم، تو رو خدا این کار رو واسه من بکن، فلانی نکنه این کارو بکنه، زندگی به فنا میره، اون اتفاق میفته، آقا تو بهم قرض بده، فلانی بهم نمیدم عشق بده، محبت بده. خودتو خار و ذلیل نکنی، آبروی خدا رو نبری، نماینده خوبی باشی براش، جانشین خوبی باشی. میگم خدا به این خاطر فرستادت تو این دنیا، بهت اعتماد کرده، پس این اعتمادو خرابش نکنی. میگه به خود باوری برس، خودتو باور کن، تواناییاتو باور کن، بابا من کلی قدرت دارم، من ورودیمو کنترل کنم، باورامو تغییر بدم، فرکانس جدید بفرستم، شرایط جدید تجربه میکنم. و بعدش هم که خودتو باور کردی به خود شکوفایی برس. خود شکوفایی یعنی چی؟ یعنی از زندگیت لذت ببر. خونه ای رو بخر که دوست داری بری توش زندگی کنی، لایقش هستی، با آدمی زندگی کن که لایقش هستی، رابطه ای رو تجربه کن که لایقش هستی، فرزندی تربیت کن که لایقش هستی غذایی رو بخور، که لایقش هستی لباسی رو بپوش، که لایقش هستی شغلی رو انجام بده، کاری رو انجام بده که لایقش هستی.
خالق زندگی،
خالق زندگی خودت باش. خودشکوفایی یعنی همین، یعنی تواناییاتو شکوفا کن، ازش استفاده کن، تو زندگیت اینا رو به کار ببر. و البته تمام این کارا رو در چارچوب قوانین الهی انجام بده. بله، اینجا دیگه وقتی میبینی که بابا من مثلا میخوام به فلان هدف برسم بهش رسیدم، میخوام فلان خونه رو داشته باشم میخرمش، میخوام با فلان شخص زندگی کنم بهش میرسم، میخوام فلان رابطه رو تجربه کنم، میخوام بدنم سالم باشه، میخوام لذت، وقتی به این مرحله میرسی تازه خدا رو میشناسی.
یه وقت ثروتمند میشی به خدا.
احسنت. و همیشه میگم، میگم تا پولدار نشی ثروتمند نشی نمیتونی خدا رو بشناسی، چون یه آدم فقیر هیچ وقت نمیتونه خدا رو بشناسه. اگرم هی خدا خدا میکنه به خاطر مشکلات و گرفتاری خودش خدا خدا میکنه.
اینم تحت
لفظیه، در عمل نیست، چون اگه اون خدا رو میشناخت وضعش الان این نبود. چون خدا رو نشناخته وضعش اینه، چون خدا رو نشناخته الان گرفتار و بدبخته. وگرنه کسی که خدا رو بشناسه هیچ وقت گرفتار نمیشه. که و اما کلام آخر با خدا میشه؟
پادشاهی کرد.
با خدا میشه؟
پادشاهی کرد.